أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ويبدو من مدرسة المحقق النائني التمييز بين هذين القسمين على أساس ما هو المجهول الاعتباري في الحكم الظاهري. خب قبل از اینکه بخوایم سری به مدرسه محقق نائینی بزنیم، یه چرخ تو مدرسه خودمون اول بزنیم. این تقسیمی که مرحوم شهید صدر برای احکام ظاهری برشمردن نکاتی دارد که اینجا باید خدمت دوستان عزیز خودم متعرض بشم تا جوانب بحث دستشون بیاد. اما نکته نخست ببینید، قسم اول احکام ظاهری به هدف احراز واقع جعل شده اند، رو همین حساب بهشون میگن ادله محرزه. چون احراز واقع میکنن در مقابل اصول عملیه که بهشون میگن ادله عملیه، چون به قصد تعیین و تقریر وظیفه عملی تشریع شدن. سوال اینه که این واقعی که حکم ظاهری برای احرازش جعل شده است، آیا همون حکم واقعی است یا نه؟ این واقعی که حکم ظاهری برای احرازش جعل شده، آیا همون حکم واقعی است یا خیر؟ به بیان دیگه، این کلمه الواقع که ما خوندیم مقصود الحکم الواقعی است یا نه؟ ببینید رفقا، پاسخ این است که نه، اما از حکم واقعی است. حکم ظاهری هم برای خود واقعیتی و هر حال در عالم تشریع دارد، واقعیتی در عالم تشریع. احکام ظاهری برای احراز واقع اند، اما از اینکه این واقع بخواد حکم واقعی باشه، یک، حکم ظاهری باشه، دو، و البته بعضی از اماراتی که حجت میشند و مربوط به علم اصول هم نیستند برای احراز موضوعات احکام میاند. این هم سه. پس این واقع رفقا که اماره درش حجت شده برای احرازش، عبارت هست از یک، حکم واقعی، دو، حکم ظاهری، سه، موضوع حکم. سه تا مثال بزنم واسه سه تا اماره ای که حجت شده. بیانیه شرعی رو فقاهت من شنیدید، بیانیه شرعی شهادت العدلین، حجیت یافته است برای احراز موضوعات احکام، که خب از حوزه استحفاظی علم اصول خارج، مربوط به چه علمی میشه؟ فقه. این یک. دو، خبر ثقه، خبر ثقه ای که دلالت کند بر حرمت لحم ارنب، بگه قال الصادق ان لحم الارنب حرام. اینجا ما با یک اماره ای مواجهیم که برای احراز حکم واقعی آمده، حرمت واقعی لحم ارنب. سه، خبر ثقه ای که دلالت کند بر استصحاب صحیحه زراره مثلا، که بحثش میاد در وقت خودش. اینجا ما با یک اماره ای مواجهیم که حجت شده برای احراز حکم واقعی، نه، برای احراز موضوع حکم، نه، برای احراز حکم ظاهری استصحاب. استصحاب حکم ظاهری است. اماره حجت شده برای احراز حکم ظاهری. پس اماره حجت میشه برای احراز واقع به معنای عامش. این واقع گاه موضوع حکم بینه، گاه حکم واقعی است، لا تأکل لحم الارنب، خبر ثقه، گاه حکم ظاهری است، لا تنقض الیقین ابدا به شک، اینم خبر ثقه است، منتها بسته موقفاتش فرق میکنه. بسیار خوب، این نکته اول. اما نکته دوم، رفقا ببینید، ما احکام ظاهری رو بر دو قسم کردیم، بر دو قسم کردیم، و این نکته رو میخوایم اینجا تذکر بدیم که هر حکم ظاهری داخل در علم اصول نیست. این که گفتیم امارات و اصول، معناش این نیست که حجیت هر اماره ای و اعتبار هر اصلی در علم اصول بحث بشه. باید ببینیم آیا این اماره حجت شده، این اصل عملی اعتبار یافته، عنصر مشترک است، یعنی در جمیع ابواب قابلیت دخالت در مسیر استنباط داره، یه عنصر مشترک نیست. خدا همین پایه و اساس، خیلی از امارات هستند که حجت شدند برای احراز واقع اما مربوط به علم فقه میشند، مثل ید و سوق و اینها. خیلی از اصول عملی هستند برای تعیین وظیفه عملی تشریع شدند اما مربوط به حوزه علم اصول نیستند، مثل اصل طهارت، مثل اصل حلیت. حتی همین استصحاب اگه بخواد در موضوعات جاری بشه، اینجاست که دیگه مربوط به علم اصول نیست. خیلی خوب، این هم نکته چندم. دوم،
دو تا نکته اول که فهمیدیم، یعنی اماره واقع ام از این که واقع باشه حکم ظاهری، الان اون دلیلی که میاد استصحاب حجت میکنه که داره واقع استصحاب حجت میکنه، اون مفاد استصحابی که حکم ظاهریه.
به هر حال شما برای احراز استصحاب به عنوان یک حکم ظاهری پناه میارید به حجیت خبر زراره به عنوان یک ثقه.
خب خبر زراره داریم
میگه
استصحاب حجته،
خب بله،
که این استصحاب واقعا حجته.
حکم ظاهری یک واقعیتی داره دیگه، احکام ظاهری همشون یه واقعی دارند، واقع حکم ظاهری رو اثبات میکنه حجیت خبر ثقه. یک تلقی گاهی اوقات تو ذهن ها هست بر اثر اون انسی که ما با کلمه ظاهرن داریم، میگیم ظاهرا اینجور نیست که تردید داشته باشیم، یا یعنی اینکه مثلا واقعا اینجور نباشه. نه، حکم ظاهری اصطلاحه، اونم یه حکم شرعی است که شارع جر کرده، مثل حکم واقعی یه واقعیتی به هر حال داره و اتفاقا واقعیتش کم و کسری از حکم واقعی نداره، هر دو از سنخ جعلند و نه اون چیزی مازاده بر این داره و نه این چیزی مازاده بر آن از حس حقیقت جعلیه.
کاملا مستقل.
بله؟
کاملا مستقل.
هر دو از یک حقیقت و هویت برخوردارند، البته خب منفک و مجزا دو حکمن دیگه، البته یکی در طول دیگریست، حکم ظاهری در طول حکم واقعیست، در وقتش توضیح دادیم. بنابراین رفقا حکم ظاهری هم برای خود یک حقیقت و واقعیتی دارد، لذا می شود خبر از حکم ظاهری و خبر از واقع قلم داد کرد، اون جعلی که پشتوانه احکام ظاهر است. خب نکته سوم، واقعا اینو قبلا گفتم اما می خوام برجسته کنم به عنوان نکته، به عنوان یک نکته می خوام چیکارش کنم؟ برجسته کنم. این واژه حجت، این واژه حجت به دو معناست، معنای لغوی و معنای مصطلح. به معنای لغوی رفقا یعنی منجز و مؤذر، بسته به این که حجت در دست که باشد در برابر که. اگه حجت در دست مولا باشد بر عبد میشه منجز. دست مولا حجت باشه یعنی مولا میتونه بابت تخلفت عقابت کنه، و اگر این حجت در دست عبد باشه در برابر مولا میشه مؤذر. مؤذر یعنی در واقع توی عبد میتونی این حجت رو علم کنی، در مقابل مولا از عقابش خودت رو برهانی، عذر در قبال عقابش ایجاد کنی. خبر ثقه حجت لا تأکل لحم الارنب، اینجا حجت رو در دست مولا میده در مقابل تو، چون سخن از تکلیفه. هر اماره ای که خبر از تکلیف بده حجتیست در دست مولا در برابر کی؟ عبد. به این معنا که بابت مخالفت میتونه عقاب کنه تو. لا بأس به لحم الارنب حجتیست در دست تو در برابر مولا. هر اماره ای که نفی تکلیف بکند حجتیست در دست عبد در ازای مولاش، که میتونه اینو علم بکنه فردا، بگه من گوشت خرگوش خوردم به جهت این لابعثه ای بود که به دستم افتاد، خودتو از عقاب نجات بده، معذر به تراشه. و فقط به این معنای لغوی نه فقط حجت به امارات منطبقه که به اصول عملی هم منطبق. اصل عملی گاه منجزه، اصل احتیاط. شاعر میگه در دما احتیاط کن، این اصل احتیاط منجزه. فردا اگر شما خونی رو به ناحق ریختی به جهت بی احتیاطی، مولا میتونه همین علم بشه براش، همین اصل احتیاطی که جعل کرده است و علم بکند در مقابل تو، بگه آه من نگفتم احتیاط کن. اصل براءت حجتیست مؤذر، عذر برای عبد در قبال مولا میسازه. شمایی که به استناد اصل براءت عمری خرگوش سیخ زدید معاقب نیستید. چرا؟ علت کاملا مشخصه. اصل براءت عذر شماست در قبال این خوردن هاتون. و نه فقط شامل اصل عملی، که شامل دلیل قطعی هم اساساً میشه. دلیل قطعی که اگر بیاد اماره و اصل که از سنخ احکام ظاهریست و موضوع شکه، بساطشونو جمع میکنن میرن. دلیل قطعی هم گاه منجز است گاه مؤذر. میگیم قطع حجته یعنی چی؟ قطع به تکلیف منجز، قطع به عدم تکلیف مؤذر. پس حجت به معنای لغوی گله گشاده. اما یک حجت مصطلح اصولی هم داریم که زیق. این حجت مصطلح اصولی شامل ادله قطعی نمیشه، تازه شامل هر نوع حکم ظاهری هم نمیشه، فقط شامل یک قسم از دو قسم حکم ظاهری میشه که در بحث قبلی مطرحش کردیم. حجت بالمعنى الاخص فقط و فقط بر امارات اطلاق میشه، فقط و فقط به امارات تعلق میگیرد. شامل دلیل قطعی نمیشه، چون اساساً قسمی از اقسام حکم ظاهری است که در وقت فقد دلیل قطعی مجال بروز پیدا میکنه. شامل اصل عملی نمیشه که قسیم اصل عملی است، حکم ظاهری بر رو قسم حجیت اماره و اصل عملی. خب
شده.
البته 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 گاهی اوقات یادتون باشه هم خود شهید سعد و هم غیر او مثل آخوند خراسانی و بزرگان دیگه حجیت رو بر استصحاب هم تطبیق میدن. اینه یواشکی میگم آرام میگن الاستصحاب و حجتون املا. استصحاب آیا در لوازم عقلی و عادی معداش حجت یا نه؟ مثلا اینجور میان بحث میکنن، شاید به این علت که یک و دو، یک استصحاب عرش الاصول فرش الامارات و الادله است، از این جهت که عرش اصول مافوق همه اصول منزلتی امارگونه یافته است اطلاق حجیت بران بشاید. از اینجا از طرف دیگه رفقا بخش قابل اعتنایی از فقها و اصولیون استصحاب رو اماره می دونستند، راجع بهش تعبیر حجیت به کار می بردند. حجیت شاید به جهت این سابقه کهن و دراز استصحاب که به سان اماره جلوه می کرد نزد علما و این روی کرد متأخرینی که اونو اصل عملی قلمداد می کنند، کلمه حجیت نسبت به استصحاب همچنان باقی مانده. خب اینم نکته چندم بود. سوم، نکته چهارم، نکته چهارم، خوب دقت بفرمایید. یکی از دوستان یه سوالی پرسید، میخوام اینجا توضیح بدیم. شک که میگیم، شک که بالمعنی الاعم در کتاب‌های اصولی مقصوده، مگه خلافش تعیین بشه به قرینه؟ شک بالمعنی الاعم چی رفقا؟ شامل ظن میشه، شامل وهم میشه، شامل شک بالمعنی الاخص که 50-50 هم میشه، یعنی جهل به تعبیری. هرچه علم نباد شک و جهل باد. این شکی که در کنار جهل میاد شک بالمعنی الاعم. در مقابل اون شک مصطلح منطق که 50-50 ثبوت و عدم یک قضیه، صدق و کذب یک قضیه وقتی مساوی باشه میگن مشکوک. این نوع شک در علم اصول معمولا گفته نمیشه مگر به قرینه. مجرای احکام ظاهری شک قلمداد میشود. چه نوع شکی مقصوده؟ شک بالمعنی الاعم. شک بالمعنی الاعم، آفرین، که شامل زن هم می شود، شامل زن هم میشه. این هم این نکته که البته می شود قبلا بگیم، اینجا گفتیم به این جهت که یه وقت ابهامی در قضیه نباشه. لذا این شک هیچگاه با زنی که در متعلق حجیت مفروض ماست منافاتی ندار. نگید که مگه نمیگید شما حجیت اماره در واقع در متعلقش اماره نشسته از زن نشسته است، پس چرا در کنار زن هی حرف شک میزنه؟ بگید قسیمه هم نیستن. بله، اون شکی به معنی عقص، سخن ما از شکی به معنی الامه. نکته چند و پنجم رفقا، این زنی که ازش اینجا سخن بمیاد میاد در قسم اول که فرمود تتطلب، این قسم اول وجود طریق زنی له درجت و کشف، که گفتیم له درجت و کشف با این زنی خیلی فرق نمی کنه، صفت توضیحیه. زنیست، هر زنی درجه ای از کشف دارد، دیگه رو گفتن نمی خواست. رفقا ببینید، این زنی که علما در متعلق حجیت لحاظ میکنن زن نوعیست. مشهور اصولیون اینو زن نوعی میبینند، خواصی از اصولیون هستند که ظن شخصی قلمداد میکنن. میدونید فرقش چیه؟ ها؟ اینکه موضوع حجیت ظن نوعی باشه با ظن شخصی، میدونید فرقش چیه؟ اگه حجیت رو ظن شخصی رفته باشه، شخص محوره، شخص تو، شخص او محوره. هر جا برات خبر ثقه ظن آورد، ظن، یک با چیزی قاطی نکنی ها، هر جا خبر ثقه وسط ظن آورد، حجت تو معیاری. هر جا خبر ثقه وسط ظن نیاورد، حجت نیست. مهم این است که ظن شخصی وسط حاصل بشه. اما اگه ظن نوعی باشه، اصلا تو مهم نیستی، تو کی هستی؟ نوع عقلا مهمند. همین که خبر ثقه در نوع موارد برای نوع عقلا افاده ظن میکنه، چشم شارع رو گرفته، قاف شارع و دزدیده به قول قومی ها، باعث شده است که این اماره را حجت کند همه جا، حتی اگر شخص تو در این حالت خاصی افاده زن نکن. اگر معیار و منات حجیت اماره زن نوعی باشه، اماره همه جا حجت دارش خیلی فراگیر میشه، حتی اگر شخص تو افاده زن نکن. میگیم آقا مگه این اماره در نوع موارد افاده زن نمی کنه؟ میگی بله. یا تمام، همین که در نوع موارد افاده زن میکنه، پس در همه موارد حجت. اما اگر معیار منات حجیت اماره زن شخصی باشه، اشخاص باید هر کدام خود رو معیار قرار بدن، همه جا دیگه حجت نیست. اون جاهایی که زن شخصی بالفعل حاصل بشه، حجت میشه. نکته چندون بود؟ پنجم. بفرما مصبب،
نمیدونم این سوالم درست هست یا نه،
پس نپرس.
شما تصحیح بفرما. این که برخی علما راجع به یه اماره یا روایت بگیم اختلاف نظر پیدا میکنن، این اختلاف نظرشون زن نوعیه، زن شخصیه؟
ببینید اگر اختلاف نظر پیدا میکنن، مشهور اصولیون بر اساس ظن نوعی است. مثلا این از این خبر ثقه فتوا میده به این مطلب، ولی ممکنه است به این خبر ثقه وهم، وقتی به صدقش وهم داشته باشه، 20% فقط احتمال بود این خبر ثقه درست و تمامه، اما چون خبر ثقه است، نجاشی تمام رجالش رو توثیق کرده، شیخ در فهرست همه رو گفته ثقتو، تسلیم میشه. بعد میاد ظاهر روایت رو نگاه میکنه، باز ممکنه حتی ظنش به این باشد که مراد خلاف ظاهره، اما خب ظاهر بر پای ظن نوعی حجته، در مقابلش تسلیم میشه.
این عمل به مشهور و اینها، این که شهرت فتوایی و مورد توجه کردن به خاطر همین مطلبه، یعنی به خاطر که
او بحث دیگه است،
نوعی اونها
بحث دیگه است،
هیچ ارتباطی با این
آره یه مبحث دیگه است که اگر مثلا یک وقت اعراض اصحاب نسبت به خبر ثقه اتفاق افتاد، نه به این جهت که برای شخص شما دیگه افاده ظن شخصی نمی کنه، نه، به این جهت اینو میگن که این خبر ثقه در مواردی که اماره‌ای برخلافش باشد، نوعاً دیگه مفید ظن نیست، مشکل از نوعه. اماره اینجا عمل معکوس اصحابه، اعراض اصحابه. این اعراض اصحاب یه اماره است و کذب این خبر ثقه. نه، معتقدن که امارات در وقتی نوعاً مفید ظنن که اماره‌ای برخلافشون نباشد. اینم همون در واقع معیار مناطش ظن نوعی. حالا بحثا میاد، فقط برای حضور ذهنتون من ها رو عرض میکنم. چند خط بخونیم بس همینقدر. نه چی بخونیم؟ نکات مطالب خونده شده است، هیچ چی نمیخون. خب فقط تا به اینجا هر چه گفتیم نسبتاً کلی و کلان بود، تقسیم بندی احکام ظاهری به دو قسم بود که مورد اختلاف کسی نیست، همه درش توافق دارن. حالا میخوایم اینجا یک فرق جوهری ذکر بکنیم برای این دو قسم. چه فرقی است بین این دو قسم حکم ظاهری؟ حجیت اماره چه تفاوتی دارد با اصل عملی؟ حجیت اماره چه تفاوتی با اصل عملی دارد؟ ببینید رفقا، فرقی که اینجا ذکر شده دو تاست. یکی به لسان محقق ناینی است، یکی از نگاه شهید صدر. مرحوم محقق ناینی حسب اون چه که در حلقات ذکر شده و بهش نسبت داده شده، آمده فرق سطحی اعتباری لسانی قائل شده بین این دو قسم احکام ظاهری. میشه بفرمایید چی گفته محقق ناینی؟ ها، محقق ناینی رحمت الله علیه در مواضع متعددی از تقریراتش، من متعدد آدرس نوشتم، دوستاشو بگم، فواید الاصول نگاه کنید، جلد سه فواید الاصول صفحه 15 تا 19، صفحه 110 تا 111، جلد 4 فواید صفحه 10 هم نگاه کنید. حالا چون شما این 14 هم نگاه کنید، خواستید به 17 هم نظر کنید. جلد 10 نگفتم، جلد 4 صفحه 10، 14، 17، اینجاها آمده. بسیار تو اجودم هست که آدرس دیگه نمیدم معطلش. رفقا ببینید، ایشون در مواضع مختلفی البته با یک تفاوت‌هایی آمده فرق این دو قسم رو ذکر کرده. در مجموع برداشتی که از فرمایشات ایشون در مواضع مختلف داریم، تفاوت این دو قسم حکم ظاهری چنینه. ایشون میفرماید که در مرتبه جعل و اعتبار، اون وقتی که شارع مقدس میخواد بفرمایید احکام ظاهری را چریختی کند، جعل و اعتبار کند، در مرحله جعل و اعتبار حکم ظاهری، آنچه که جعل شده تعیین کننده نوع حکم ظاهری است. آنچه که جعل شده، اگر آنچه جعل شده است طریقیت و کاشفیت باشه، حکمی که جعل یافته است قسم اول احکام ظاهری است، قسم اول احکام ظاهری. و اگر مشی و بناء عملی باشه قسم دوم احکام ظاهری. بعد ببینیم شارع چی رو جعل کرده. خیلی روشن و واضح. بعد ببینی شما در مقام جعل مجعول شارع چیست. ای گفت جعل تو الطریقیت و العلمیت علا خبر سقه، بدون یک حکم ظاهری قسم اول رو جعل کرد. اگر گفت جعل تو الاحتیاط، یه مشی عملیه، فی الدماء، بدون حکم ظاهری قسم دوم رو جعل کرد. جعل تو الاحتیاط فی الدماء، اینو مشی عملیه، میشه چی؟ اصل عملی. و حالا خوب دقت بفرمایید وقتی که شارع میخواد یک مشی و بناء عملی رو جعل بکنه، یعنی اصل عملی تحویلت بده، لسانش دو جوره. جعل مشی و بناء عملی گاه به لسان تنزیلی است، گاه به لسان تنزیلی نیست. حالا توضیح میدم در وقتش. اگه به لسان تنزیلی باشه، این اصل عملیتون یه پسوند میگیره، اصل عملی تنزیلی یا محرز. اگر به لسان تنزیل نباشه، اگه به لسان تنزیل نباشه این اصل عملیتون، یا به شکل مطلق میاد یا پسوند بحت یا صرف میگیره. میگن اصل عملی بحت، اصل عملی صرف. مثال بزنم بحث روشن بشه. یه وقت هست میگه کل شیء لک طاهر، یعنی هر مشکوک و طهاره‌ای به منزله چیه؟ طاهر. میشه تنزیل. لسان لسان چیه؟ تنزیلی. اصلی که اینجا به دست میده اصل تنزیلی است، اصل طهارت. یا خاص نه اصلا قصه تنزیل منزیل در کار نیست. میگه رفع ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون توش تنزیلی اصلا نیست. میگه هر چی نمیدونی برداشته شده، نگفته چی به منزله چیست، نگفته ما لا تعلم فلیس بموجودن، کل تکلیف لا تعلمه فلیس بشیء مثلا. اگه اینجور گفت شد مثلا تنزیل، مجهول الوجود رو به منزله معدوم گرفته بود. اون فقط بگید رو فهم بالا یادم، هر چی نمیدونی برداشته شد، چیزی و جای چیزی نذاشت.
این لسان شارع رو که ما نمیتونیم کشف کنیم، چجوری میتونیم؟
لسان شارع همون ادله‌ای که از شارع آمده دیگه.
بحث طریقی بودنش، علمی بودنش یا عملی بودنش.
میگه مثلا مثال زدم، مثلا میگه لا یجوز و تشکیک و فی ما یروی انا ثقاتون، به لسان جعل علمیته که اصلا شک نکن. یعنی چی؟ یعنی من علمش کردم، پس معلومه امار است. میگه رفع مالا یعلمون میشه اصل عملی. از سنخ چیه؟ بحت. از کجا دست رو از ادله دیگه. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. اصلا ادله لسان شارع به دست بده. آقا دلیل کاشف از جله. نوع دلیل، لسان دلیل نشون میده از نحوه جله. خب دوستان دقت بفرمایید، من یه سری بزنم به مطالب مرحوم نائینی. ثواب داره، در کتاب نیامده، اما خب مرحوم نائینی رحمت الله علیه قائل به قاعده فخیمه حق و طاعة است. قاعده حق و طاعة میگه عقاب قبیح بلا بیان. بیان یعنی علم. این اصلا علم محورن، قطع محورن، واسه غیر قطع هیچ طریقی خورد نمی کنند. همه چیز بر محور قطع میچرخه. این قاعده قبح عقاب بلا بیان، برخلاف قاعده حق و طاعة که احتمال تکلیف رو هم فی نفس منجز میدونه، که اون هم برای اثبات تکلیف کافی. لذا اینا خیلی رو قطع توجه دارن، قطع به تکلیف، قطع در عالم تشریع. رفقا محقق نائینی معتقد در قطع سه جهت به قول خودش وجود داره. در قطع سه جهت. الان شما قاطعی به حرمت لحم ارنب، قاطعی به حرمت لحم ارنب، سه جهت در قطع تو وجود داره. یک، صفتی خاص قائم به نفس. القطع صفت خاصت قائمت به نفس القاطع، در واقع یک صورت شفافی است از واقعیت، بهش میگیم چی؟ قطع. یک، پس یک صفت نفسانیه. شخص قاطع با اشخاص دیگه فرق میکنه، یک اطمینانی در وجودش هست، یک سکینتی در وجودش نشسته. دو، کاشفیت. خواستی بگو طریقیت، نخواستی بگو محرزیت. کاشفیت چیه؟ کاشفیت از واقع. این بر جهت اول مترتبه، اون صفت قطع در نفس که شکل گرفت، خاصیت کشف از واقع هم درش منعکس میشه. روشنه جان من؟ نه، واضحه. در واقع رفقا از دید ناینی کاشفیت خاصیت ذاتی اون صورت نفسانی است، خاصیت ذاتیش. سه، بناء عملی. بناء عملی بر ثبوت مقطوع در واقع، بناء عملی بر ثبوت مقطوع در واقع. رفقا وقتی شما کشف قطعی از واقع کردی، خاصیت چندون بود؟ دوم. بنا میگذاری در مقام عمل بر مقطوعت، یعنی مشیت و مبتنی بر مقطوعت تنظیم میکنی. ناخودآگاه و قهری در مقام عمل بنا میذاری بر ثبوت مقطوعت فی الواقع، بر ثبوت مقطوعت فی الواقع. طبق همون حرکت میکنه. مثلا فرض کن من اگر الان بدانم، یقین کنم یه ماری تو این اتاق هست، نمیتونم دیگه دوام بیارم. به شکل کاملا استشهادی از اتاق میزنم بیرون، هیچ تحمل این که بخوام با مار توی اتاق، اصلا هنوز زوده. طور نیست؟ هرچند بگی بابا عمل به قطعت نکن، نمیتونم نکنم، من دارم میبینم. حالا اگه بدونم توی اتاق یه گنجی هست، جایی از این اتاق پنهانه، وله میکنم اتاق، رها نمیکنم. حالا هرچی که گفته شد بیرون، شما یه استره، نه امکان نداره، گنجی کجاست؟ ببینید اصلا ناخودآگاه قطع به من جهت و حرکت میده در مقام عمل، به قولشون محرک، محرکیت هم گاهی تعبیر میکنن از این بناء عملی مکلف بر پایه ثبوت مقطوعش در خارج. بسید خود بحث رو ملموسش بکنم. به قول آیت الله جوادی میفرمودن که معقولات رو ملموس کنید تا اشخاص بفهمند، بگیرن. آینه مثال قطع در نفس شما، مثال آینه است در خانه شما. این آینه را حقیقتی است، هویتی است، بالاخره صفتی است که میشه یک شیشه ای و یک جیوه ای. این شیشه و جیوه ماهیتی و پدید آورده است به اسم چی؟ آینه. صفت انحصاری آینه است. خاصیت این صفت آینه رو فقط کاشفیت از واقع، خاصیت ذاتی این شیشه و جیوه انعکاس واقع، ولی آینه نیست. از اون ذات و صفت و ماهیت آینه چی تراوش میکنه؟ انعکاس واقع، نمیشه کاشفیت. حواستون هستم به ترتیب میام جلو ها. شما چه بخواید چه نخواید بر اساس آنچه در آینه مشاهده میکنید عمل میکنید. رانندگی که میکنید به آینه تو مرتب نگاه میکنید، آینه عقب، طبق همون تنظیم میکنید کجا بپیچید کجا نپیچید، کجا ترمز بگیرید کجا تند برید. تأثیر دارد این آینه هایی که در ماشین نصبه در حرکت شما، درسته؟ جور نیست؟ سه تا خصلت در قطعه که میشه در آینه هم تطبیقش داد. خب با توجه به این مقدمه خوب دقت بفرمایید چی میخوام بگم. رفقا حقیقت قطع، ماهیت قطع همون ویژگی اولشه که صفت قائم به نفسه. اگه گفتن القطع و ماهو بگو صفتون نفسانیتون، صفتون قائمتون به نفس القاطع. هیچ از این حیث جعل ناپذیره، از این حیث یک صفت نفسانی است. بالا بری پایین بیای نمیتونی مثلا یه آینه رو با جعل تو گفتن پدید بیار. جعل تو هاز دیوار آینتن، ماهیت آینه به خودش میگیره. 300 بار بگیر امکان نداره. اون یک حقیقت تکوینی داره که اصلا جعل ناپذیره. جعل ناپذیر. این از این. بنابراین ماهیت قطع که در همون خصلت اول و جهت اولش رقم میخوره برای هیچ چیزی قابل جعل نیست. دو، اون چیزی که در موارد حجیت اماره جعل شده، گفتم ناینی بر اساس مجعول در مقام جعل بین حجیت اماره و اصل عملی تفکیک نهاده، اون چیزی که در موارد حجیت اماره جعل شده است جهت دوم قطعه، جهت دوم قطعه، این طریقیت و کاشفیت. به این معنا که شارع کاشفیت ناقصی که اماره داشت رو، اماره به خصلت تکوینی و حقیقی خودش داشت رو تکمیل کرد با یک جعل، با یک اعتبار تتمیم کرد، به این معنا که گوه آقای 80% که خودش کاشفیت داده، 20% احتمال خلافش هم ما ملغا میکنیم، لا یجوز و تشکیک، 20% هم ما میزیم کنار. آمد اون کاشفیت رو با یک دستور مولوی تکمیل کرد. اصلا کسی حق ندارد تشکیک در خبر ثقه کنه. در واقع او آمده فردی ادعایی اعتباری برای علم تعریف کرد به نام اماره با جعل حجه. حرف ناینی ها، من نمیگم، خودشون تعبیر میکنه، میگه حجیت اماره تعبیر ایشونه متمم اعتباری کاشفیت اماره است، متمم اعتباری کاشفیت حقیقی اماره است، کشف حقیقی داشت با این تطمیم میشه. مثل این که مثلا آینه کدر اینجاست، توش تصاویر خیلی واضح دیده نمیشه، مولا گفته که از توی این آینه ببین، یه وقت مثلا دشمن رو شناسایی کردی بزن، میگم خب من میبینم اون تو این 80% دشمن 20% خودی، یه بزن و 20ش رو به عهده میگیره، ولو خطا بود تو بزن، میارز ما دشمن رو نابود کنیم ولو اینکه خودی های این وسط تلفات داشته باشه. بسیار خب، بنابراین اون کشف زنی آینه کدر ما با این بخشنامه رئیس که میگه آقا بزن ولو 20% هم احتمال خطا داشتی با من تکمیل میشه. جان
استاد، پس این بحث جهل مرکب کجا جا میگیره؟ یعنی اگر قائل بشیم به اینکه قطع خودش ذاتیش کاشفیت، خودش ذاتیش مطابقت با واقعه، خب این دور جهل
در مواقع جهل مرکب توهم کاشفیت شده، اصلا کشفی وجود نداره.
خب اگه ذاتیش باشه که معنا نداره توهم، نه اگه ذاتی قطع کاشفیت باشه یا جهل مرکب نباید وجود داشته باشه.
ببینید شما حتی در مواقع جهل مرکب، یعنی قطع مخالف واقع، هم چیزی رو میبینید، چیزی را میبینید، اما نهایت این است که آن چه میبینید مطابق واقع نیست. اون آینه گونه بودنه مثل آینه ای که تصویر خطا منعکس میکنه، حالا به جهت شکست نور یا به هر علتی، او خاصیت انعکاسش رو داره، اما خب نمیشه گفت من قطع دارم اما چیزی رو نشانم نمیده، چیزی رو نشان میده به خصلت ذاتی. اما خب
وقتی شارع توی حجیت خود قطع دخل تصرف نمیتونه بکنه، چه سلبن چه ایجابن، توی اون تتمیمش چطور میتونه دخالت کنه؟ یعنی وقتی حجیت خود قطع رو نمیتونه شارع دخل تصرف کنه، تتمیمش رو چجوری میتونه دخل تصرف کنه؟
ببینید شارع مقدس میتونه شما رو ایمن بکنه از عقاب. جلسه قبل گفتم اینجا سر جلسه، اینجا میگفتم، کلاس دیگه میگفتم، همینجا گفتم. در واقع شما رو ایمن میکنه از عقاب. جلسه قبل گفتم نگاه گوش کنی، ایمن از خطا نمیکنه، اون که ممکن نیست. میگه اگر خطا کردی ایمن از عقابی. به این لسان میگه. خب ما چون وقتمون کمه سریعتر بریم جلوتر. رفقا ببینید، اون چه که بند سوم، اون چه که در اصل تنزیلی یا محرز جعل شده، راجع به قبلی گفتم اون چه که در حجیت اماره، حالا میگم چی؟ اون چه که در اصل تنزیلی یا محرز جعل شده جهت سوم قطعه، جهت سوم قطعه یعنی بنا عملی. چطور شما در مواقعی که قطع داری مقطوعت میشه مبنای عملت؟ در مواقعی که اصل عملی تنزیلی هست، شارع مقدس میگه مثلا این طرف شک رو مبنای عمل قرار بده، گو این که بهش قطع داری. کلوشه لکه طاهر حتی تعلم انه قذر، میگه آقا اگر شک داشتی در طهارت چیزی، کافیه که دو طرف داره دیگه، طهارت و نجاست، شک مردده بین دو طرفه، تا کافی اون طرف طهارت رو برای خودت مبنای عمل قبول کن که اصلا قطع به طهارت داره. چم کردی همکار میکنه، مشک عملی رو براتون جر میکنه، جهت سوم قطع را در حقیقت بر عهده شما مینهد. به بیان دیگر شارع مقدس در مقام عمل یک طرف شک رو به منزله واقع و یک طرف دیگر رو کل عدم قلم داد میکنه. مثل وقتی که قطع داشته باشی، قطع داشته باشی به ثبوت شیعی، اون شیع رو واقع میگیری، نقطه مقابلش رو کل عدم، یقین دارم پاکه، پس نجاستی این شیع رو معدوم قلم داد میکنی. اینجا هم همینه، شارع مقدس یک طرف شک را مبنای عملت قرار میده، منزله واقع میگیره، طرف دیگر رو کل عدم. تو درست مثل وقتی که قاطع باشی، همونطور که مقطوع رو قاطع واقع قلم داد میکنه، مقطوع خود رو واقع میبیند، همینطور در اصل عملی تنزیلی یا محرز رفقا شارع مقدس، شارع مقدس یک طرف شک رو واقع قرار میده. بند چهارم هم بگم تمام، با اون چه که در اصل عملی بحت یا صرف جعل شده هیچ چیزی بهره ای از قطع نداره. در اصل عملی هیچ جهتی از جهات قطع جایی نداره. پس صفت قطع که نقش ماهیت قطع رو ایفا میکنه در هیچ چیزی جعل نشده. کاشفیت جعل در امارات تشریع شده. بناء عملی که در موارد قطع در اصول عملی تنزیلی، در اصول عملی محرز هم هیچ خاصیتی از خواص قطع تشریع نشده، جعل نشده. این تفاوت و تمایزش که ایشون ذکر میکنه. و یبدو و یبدو آشکار می شود از مدرسه، تعبیر مدرسه می دهید بچه میگه مکتب، آقای ناینی دیگه فرد نیست، از بس اتباع داره ازش تعبیر مدرسه می کنه، مکتب سازه، اصولی مکتب سازه. آشکار است از مدرسه محقق ناینی از تمیز و بین هازین القسمین علی اساس ما هو المجعول الاعتباری و فی الحکم ظاهری، بر اساس آنچه که مجعول اعتباری، آقا مجعول اعتباری به یک معناست، اینا توضیحی هن، فرق با هم نمی کنن. آنچه که مجعول اعتباری است در حکم ظاهری، آمده بر اساس آنچه جعل شده در حکم ظاهری. حواستون جمع باشه، این مجعول در مقابل جعل نیست، بلکه در کنار جعله. اینو بعدا توضیح بدم، یادم بندازید. دو تا اصطلاح مجعول داریم، مجعول در مقابل جعل و مجعولی که همواره کنار جعل باید باشه، ولی جعل بی مجعول ممکن نیست. اعتباری همون مجعوله. فل حکم ظاهری متعلق مجعول آنچه که جعل شده است در حکم ظاهری. فإن کان المجعول هو الطریقیت و الکاشفیت و دخل المورد، بنویسید طریق، دخل اون طریق فی الامارات. و اذا لم یکن المجعول و ذالک، اما اگر مجعول طریقیت و کاشفیت نباشه و کان الجعل و فی الحکم ظاهری متجهن جعل در حکم ظاهری متجه باشه، گرایش داشته باشه، رو کرده باشه، بیشی رو کرده باشه. آها، الا انشاء الوظیفه العملیه، به انشاء وظیفه عملی. دخل المورد فی نطاق، در دائره، در چارچوب اصول. نطاق، دائره، چارچوب. و فی هذه الحاله اذا کان انشاء الوظیفه العملی باشه مال فردا، این توضیح داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.